سو حلقه به حلقه شب حلقه به گوشا حلقه به حلقه شب حلقه به گوشا
ساعت 6:50 صبح به وقت ایران تا 7:50 شام به وقت افغانستان در کنار شماست و ما کوشش میکنیم با تقدیم برنامه‌های مختلف لحظات خوبی را برای شما دوستان عزیز به وجود بیاریم. همچنین شما میتونین از حدود ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه‌های پخش شده رادیو دریره روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز هم شنونده باشین. و همون قسم که گفتیم کوشش ما ایست که با برنامه‌های مختلف لحظات خوبی را برای شما دوستان عزیز رقم بزنیم و جدا از این چیزی به اطلاعات شما همراهان عزیز بیفزاییم. در این لحظه و در برنامه امروز قصد داریم برنامه کاوش خدمت شما معرفی کنیم. البته باید بگویم که تهیه کننده این برنامه خودم هستم. در ابتدا آرم این برنامه را تقدیم شما دوستای عزیز میکنم.
هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک. العلم سلطان، علم قدرت، و من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش. دوستای عزیز، برنامه کاوش نزدیک 2 سال است که تاییش به عهده بنده است. زمانش گاهی کم بوده، گاهی زیاد، اما خوشحالم که با کم بودن زمان یا با زیاد بودن زمانش همچنان در کنار شما دوستای عزیز هستم و این برنامه را تقدیمتان میکنم. خودم به شخصه برنامه را بسیار دوست دارم. کاوش یک برنامه علمی است که نگاهی دارد به مهمترین و بروزترین خبرهای جامعه پزشکی، اختراعات، هوا و فضا و حتی کاوش‌های باستانی. البته غالب خبرها بهداشتی و پزشکی است. خبرهایی که در برنامه خوانده میشه ترجمه شده خبرهای مهمی است که در مجلات پزشکی معتبر مثل مجله پزشکی نیچر به چاپ رسیده. خبرها کاملا بروز هست و دانستنش برای مردم هم مهم است و هم راهگشا. خودم از خواندن خبرهای علمی که نشر میشه واقعا لذت میبرم و به شخصه برای زندگی خودم تاثیر مثبت داشته. میتونم از خبر جالب شرکت نورالینگ بگویم که تراشه مغزی را روی انسان ماند و البته جواب هم داد. یکی که ورزش حتی اگه خیلی کم باشه برای سلامتی انسان تاثیر مثبت میگذاره. یکی که خبرهای مختلفی داشتیم از اینکه کم خوابی چقدر روحی انسان ضعیف میکنه و راهگشای افسردگی، چاقی و مشکلات زوال عقل است. در این لحظه قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس با شما مشنویم. کشف محقق ایرانی چسب مولکولی ضد پیری در مغز که به درمان آلزایمر کمک میکنه. پژوهشی جدید نشان داد که با یک آزمایش خون میتوان ردپای ژنتیکی تومورهای سرطانی را سالها پیش از ظهور اولین علائم بروز. محققان میگویند زندگی با حیوانات میتواند سیستم ایمنی بدن شما را تقویت کند. برخی از ما این چرخه را تجربه کرده ایم. یک شب بیدار ماندن تا دیر وقت و صبح روز بعد احساس خستگی و هوسی غیر قابل مقاومت. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً امروز
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
آزمایش خون جدید سرطان را 3 سال قبل از بروز علائم شناسایی می کند. امیدوار هستم که شما دوستان عزیز هم با شنیدن این برنامه تأثیر مثبت و خوبی را روی زندگیتان داشته باشین و حتما شنونده برنامه کاوش در روزهای جمعه باشید. تشکر که امروز در کنار ما بودین و شنونده برنامه شما و رادیو. بهترین ها را از خداوند متعال برتان خواستارم. شاد و صحتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوندی ها را نگه دارتان.
صبح از دل شب هزار خرگاه درد، صد چاک سر و سینه بدخواه درد. یک یل شکند لشکر صد گله شغال، یک شیر صف هزار روباه درد. ربایی که تقدیم شد از جناب محمد بشیر رحیمی بود. دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی ما سفیران روح الله باشید.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان میدانید که هفته های گذشته را ما با معرفی شهید غلام حسین دادی پرداختیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. دو تا برنامه در ارتباط با شهید دادی با شما صحبت کردیم و این سومین برنامه است. عرض کردیم که شهید غلام حسین دادی در روستای شاهرخت از توابع کائنات متولد شد و در نهایت هم در هماکوی افغانستان در حین انجام مأموریت و شهادت رسید. خب در طول این مسیر از تولدشان تا شهادتشان اتفاقات افتاد، مثل اینکه دوران کودکی خودش را در همون شاهرخت گذراند، مکتب ابتدایی را در همون شاهرخت گذراند، برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به مشهد آمد، بعد رفت بیرجند دبیرستانش را تکمیل کرد، دیپلم خودش را گرفت، وارد سربازی شد، در جریان مبارزات قبل از انقلاب حضور فعال داشت، اعلامیه پخش میکرد، نوارهای سخنرانی حضرت امام را پخش میکرد، خصوصا در زمان سربازیش بود در درون پادگان ها این کار را میکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست، فعالیت های مختلفی داشت در کسوت یک سپاهی، مثل تأمین امنیت در داخل شهر، آموزش نظامی که داشت برای سپاه پاسداران، حضور در جنگ تحمیلی را در کارنامه شهید غلام حسین دادی داریم و البته حضور در افغانستان و جهاد در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش را که بخش عمده فعالیت‌های جهادی شهید غلام حسین دادی در کسوت یک سپاهی در مرز ایران و افغانستان و فعالیت‌های درون افغانستان میگذره. در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی هم با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت های جناب آقای علی محمدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. عرض کردم که آقای علی محمدی علی‌رغم این که خودش آشنایی مستقیم با شهید غلام حسین دادی نداشته، اما یک کتابی نوشته با نام ایثارگر تمام عیار در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با افراد مختلفی صحبت کرده و اشراف کاملی داره در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی که من صحبت های آقای محمدی رو در هفته گذشته پخش کردم خدمت شما دوستان شرمنده در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی. همچنان میخواییم در همین موضوع صحبت بکنیم. شما خلاصه ای از صحبت های جناب آقای محمدی را در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید غلام حسین دادی مجددن بشنوید. باز من در خدمت شما هستم.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح است، همرزماش و دوستاش میفهمن که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا کیتهی مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی. و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتها وسایلی که میخریدیم اگر بعضن مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید. و ما که میخریدیم ایشون اون وسیله رو برمیداشت میبرد به کسایی که نیاز داشتن میداد. یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادرشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت گوش میکرد و حق حق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگی ایشون، هم همسرشون میفرماد هم خویشاوندانشون هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود. یعنی ارتباط با دوستان و با به اصطلاح خویشاوندانش خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده، کمک به نیازمندان بوده. اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما عزیزمون هم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و همولایتی خودشون بوده که در شهر بیجان تشکیل دادن، که همولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
خب این خلاصه برنامه گذشته بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی. آقای علی اصغر احسانفر برادر شهید غلام حسین دادی است. این که چرا فامیلیش فرق میکنه من اطلاعی ندارم، در واقع سوالم کردم از آقای احسانفر ولی خب جوابی به من ندادن و با یک لبخند گذشتن از این ماجرا. آقای احسانفر که برادر شهید غلام حسین دادی هست، صحبتهایی داره در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار. آشنایش به صورت مستقیم هست، هرچند که آقای احسانفر کوچک هست ولی خب به هر حال آنچه که یادش هست بیان کرد برای ما و ما هم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید.
چون دور بودن از ما، بیرجند بودن، ما شهرخ بودیم دیگه، خیلی وقت کم به کم هم دیگه رو میدیدیم. خب یه روز دو روزی که می اومدن اونجا خب خیلی خوشحال میشدیم. بعد دیگه من در سال 64 بود که دوران ابتدایی و راهنمایی که در شهرخ گذروندم متوسطه نداشت، اومدم بیرجند برای تحصیل که سال اول دبیرستان و منزل شهید سکونت داشتم، ارشاد میکردن تو کاران، تو هم بحث درسی تو هم درس اخلاقی اینا. ما شبا دیگه هر شب با هم دیگه یه مسجدی بود تو خیابون حکیم نزاری برای نماز مغرب عشا جماعت میرفتیم با هم جماعت اون مسجد. یه موتور هوندایی هم داشتن شهید که بیشتر توی شهر مثلا دیده بازدید خواهری برادری اقوام میرفتیم با هم دیگه میرفتیم، تفریح های سالمی که اطراف شهر بود، خانواده میرفتیم جمعه ها، نماز جمعه میرفتیم با هم دیگه. فرد متواضع، خوش اخلاق، خوش برخورد، همه ما رو دوست داشت، به ما عشق می‌ورزید و همدیگه عشق می‌ورزیدیم. رفتارش واقعا اینقدر خوب بود که طرف اشتیاق پیدا میکرد که بهش علاقه ببرزه. خیلی دوست داشتنی بود. با اشتیاق ما خب علنان برخورد نمیکرد که آدم مثلا سرکوفت بخور خودم نکرده. صورت نصیحتی میکرد، آروم صحبت میکرد، با تندخویی و بدخلاقی برخورد نمیکرد، با نصیحت و حالت ارشاد و اینا. حالا شاید اون زمان خیلی درک نمیکردیم، ولی الان که خاطرات تو ذهن ما مرور میشه میبینیم واقعا چقدر خوش برخورد بوده که مثلا نصیحتی یا به قول شما برخوردی تندی بناشه با ما داشته باشه. نه اینجوری نبود، یه جوری بود که دیگه خودمون پشیمون میشدیم از اون رفتاری که انجام میدادیم. یعنی یک کلمه که صحبت میکردن اینقدر ما خجالت میکشیدیم یا اینقدر حیا میکردیم که دیگه جرأت نمیکردیم سر رو میبریم بالا. ماموریت یه جایی میرفتن این مرز و اینا 100% میومد سر میزد به پدر مادر، صله رحم رو واقعا رعایت میکردن.
خب اینم صحبت‌های جناب آقای علی اصغر احسانفر، برادر شهید غلام حسین دادی بود، در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی این شهید بزرگوار که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. همچنان می‌خوایم در همین حوزه صحبت بکنیم. آقای محمد حسن اسدزاده برادر خانم شهید غلام حسین دادی هست و می‌خوایم صحبت‌هایشان رو تقدیمتون بکنیم در ارتباط با همین موضوع، یعنی ویژگی‌های شهید غلام حسین دادی.
یکی از شرایطی که ایشون داشت واقعاً قوم دوست بود به اصطلاح ما، علاقه شدیدی داشت به فامیل، چه فامیل خانم چه فامیل آقا خودش، و از همه نظر مقیدم بود، خصوصا در رابطه با مسائل دینی، مسائل نماز. یادم میاد در اون زمان یک لحظه بابام داشتن پشت بام همین حالت کارای بام خانه اینا انجام میدادن، ایشون از بیرجن که تشریف آوردن ما داشتیم با بابا انجام میدادیم، دیدیم خواهرم آمدن با همین خدا بیامرز شهید. شهید گفت بابا کجا هست؟ گفته پشت بام. آمدن اونجا، یعنی خسته و کفته، مثلا حالت بسته ما که بیاد مثلا بره پایین چایی بخوره اینا، میومد کمک مثلا هر کار میگفت بدون این که مثلا منت باشد اینا انجام میداد. واقعا خلوص نیتش واقعی بود، استثناء بود. چجوری بگه استثناء بود؟ تو نمازشون معمولا واقعا همینطور مقید بود. مثلا اگر وقت مثلا مهمونی میومد یا خود ما میشسته صدای اذان که میشد مثلا بدون تعارف بلند شد، حتی دعوت میگه آقا الان وقت نماز، مثلا حالا یا ما رو میبرد مثلا مسجد میرفتیم، مسجد و محله، یا مثلا همون جایی نماز جماعت برگزار میکردیم. یعنی ایشون مقید بود که مثلا آقا همه چی کنار، الان وقت نمازه.
خب به نظر میرسه که آنچه که تقدیم شما عزیزان شرمنده کردیم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید دادی، ویژگی های اخلاقی شهید دادی، مجموعه کاملی بود و شما آشنایی کاملی در ارتباط با این شهید پیدا کردید. امیدواریم که این رفتارها، این ویژگی ها الگوی ما هم باشه در زندگی خود ما و بتونیم یک مقدار نزدیک شویم به سیره شهدا و سبک زندگی شهدا و ویژگی های خاصی که شهدا داشتن، از جمله شهید غلام حسین دادی. در بخش پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله میخواییم که در ارتباط با شهادت این شهید بزرگوار صحبت بکنیم، ببینیم که چه اتفاقی افتاد و چطور شد که شهید غلام حسین دادی همراه با دوست و رفیق همیشگی خودش شهید ابو ترابی به شهادت رسیدند. این ماجرا را از زبان جناب آقای علی محمدی بشنوید.
شهید دادی به اتفاق سه نفر دیگه دوستانشون یه مأموریتی رو میرن برای شناسایی توی خاک افغانستان. مأموریت هم برای این بوده که میخواستن گویا یک عملیاتی رو با همکاری مجاهدین افغان انجام بدن. یکی از دوستان که همراهشون بوده نقل میکنه که شهید دادی، شهید ابو ترابی و آقای فتح‌آبادی آمدن منطقه زیرکوه، خب همانگی انجام شد، با بعد ما 4 نفر به اتفاق رفتیم به سمت منطقه‌ای که بنا بود مأموریت رو انجام بدیم، بریم شناسایی بکنیم. خب شب رفتیم در مرز افغانستان بین میل 56 و 57 اونجا توقف کردیم، شب رو استراحت کردیم. خب شب که اونجا میگفت ما 4 نفر دور هم نشستیم و صحبت میکردیم، یکی از دوستان شهید ابو ترابی گفت که انشالله فردا زودتر مأموریت رو بریم انجام بدیم و برگردیم که به مراسم گرامی داشت شهید محمودی هم برسیم. شهید دادی بلافاصله گفت فردا ما خودمون شهید میشیم. ایشون میفهمد که ما نماز صبح رو خوندیم و راه افتادیم به سمت اون منطقه که قرار بود کار شناساییش انجام دیم، منطقه هماکوی افغانستان. رفتیم، 2 موتور تریل داشتیم و 1 ماشین لنکروز. موتور تریل رو یک راندش و ابو ترابی بود، یک راندش های فتح آبادی بود. راننده ماشینم که اون برادر دیگه که خب آقای صادقی فامیلش هست. زمانی که حرکت که می‌خواستن حرکت بکنن، آقای دادی به شوخی گفت من با آقای ابو ترابی سوار نمیشم، چون آقای ابو ترابی بد رانندگی میکنه، شوخی به شوخی. ولی آقای دادی سوار موتور آقای فتح آبادی شد و آقای ابو ترابی تنها، منم که راننده ماشین جلو شدم. حالا ماشینم مثل که نیاز داشتن که ببرم با خودشون. میگفت منم جلو شدم و رفتیم اون منطقه مورد نظر، ماشین رو به اصطلاح گذاشتیم با موتور، رفتیم داخل خاک افغانستان و کار شناساییش انجام دادیم با موفقیت. در برگشت مسیرمون رو تغییر دادیم، به جهتی که احتمال میدادیم از مسیری که رفتیم شاید دچار کمین بشیم در برگشت، مورد شناسایی شاید قرار گرفته باشیم و دچار کمین بشیم، مسیر رو تغییر دادیم، از یه مسیر دیگه آمدیم. خب تو مسیری که داشتیم میآمدیم، وقتی که خواستیم برگردیم، اونجا شهید دادی سوار موتور شهید ابو ترابی شد. علارم که در رفت میگفت سوار نمیشم، ولی در برگشت شهید دادی سوار موتور شهید ابو ترابی شد. آی فتح آبادی هم یه موتور جدا، میگفت آمدیم تا جای ماشین، بعد جای ماشین من از موتور فتح آبادی پیاده شدم، ماشین رو برداشتم، جلو شدم به عنوان اینکه جلو حرکت کنم و آی فتح آبادی هم پشت سر ماشین، شهید ابو ترابی و شهید دادی هم عقب همه ایمو دیگه داشتن میامدن. یه موقع دیدیم یک صدای انفجار رخ داد، ماشین رو نگه داشتن، آی فتح آبادی هم توقف کرد، دیدیم موتور شهید ابو ترابی و شهید دادی روی مین رفت و منفجر شد. مین منفجر شد. بلافاصله دوان دوان رفتیم به سمتشون، دیدیم که شهید ابو ترابی در همون لحظات اولیه به شدت جراحات زیادی که در نواحی مختلف بدنش ترکش خورده بود شهید شده بود، ولی شهید دادی هنوز داشت نفس میکشید و زمزمش هم این بود که خدا خدا خدا. و بعد از لحظات کوتاه هم به فیض عزمای شهادت نائل آمد تو منطقه هماکوی افغانستان.
خب با پایان برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان و همه شما را با خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارت.
می‌گذرد کاروان روی گل هر قوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی ای شهید درده. جهد آباد، جان فدای وطنم، خاک ایران کفنم، ای دریغا ناله ما گشت گلگون، خفت در خون خورشیدی تا دیدی، ای شهید در دل
عشق است که در وجود انسان از کودکی شعلاور میشه.
اصل نیست وامی محرم است.
عشق حسینی یک شعور است که هیچ وقت دل از این ها هیچ وقت تمامی نداره.
این شعر حسینی نداره، امام حسین از کلگیس برای اسلام جان شیرین خود را دست داده.
امام حسین یک مکتب است.
قرآن و اهل بیت مایه اتحاد ما هست.
مردم افغانستان شاید از همه مردم دنیا کرده حسینی ترن، عشق حسین بر دلشان زیادتر است.
ما دست از مسیر محرم نمی کشیم، با ارجو و میشی ابود این پیام ما، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا، هر کوچه کوچه کابل ما گشت کربلا.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله ورزشی باشید در این لحظه.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید. 2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. مسابقات والیبال تحت عنوان جام عید سعید قربان که از سوی آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان میان 12 تیم از ولایات بامیان، کابل و میدان وردک برگزار شده بود، با قهرمانی تیم امید بامیان و نایب قهرمانی تیم پغمان به پایان رسید. این رقابت ها که چند پیش برگزار شده بود پس از چندین دیدار هیجان انگیز به پایان رسید و تیم امید بامیان توانست عنوان قهرمانی را کسب کند. به تیم قهرمان جایزه‌ای به مبلغ $1,000 و به تیم نایب قهرمان یعنی تیم پغمان مبلغ $300 اهدا گردید. مسابقه ورزشی هنری پارکور با حضور ورزشکاران این رشته از 34 ولایت افغانستان و منظور انتخاب چهره‌های برتر برای اعزام به رقابت‌های بین‌المللی در ایران از سوی فدراسیون پارکور افغانستان در ولایت بامیان برگزار شد. این مسابقات با شرکت بیش از 50 ورزشکار از 34 ولایت برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها قیام از ولایت کابل مقام اول، علی اصغر مقام دوم و ظهور نیز مقام سوم را کسب کردند. هر سه ورزشکار نمایندگان ولایت کابل بودند. چهارمین دور رقابت‌های فوتسال تحت عنوان جام قدیر در ولایت غزنی که با حضور 8 تیم برگزار شده بود با قهرمانی تیم شایسته پنج برادران به پایان رسید. ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش با انتشار خبرنامه اعلام کرد که این رقابت ها توسط نمایندگی فدراسیون فوتبال ولایت غزنی و با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش این ولایت در مرکز غزنی برگزار شد. دیدار نهایی این مسابقات میان تیم‌های شایسته پنج برادران و پیروزی برگزار گردید که در پایان تیم شایسته پنج برادران با نتیجه 3-1 پیروز شد و عنوان قهرمانی این دوره را به خود اختصاص داد. اولین دور مسابقات رزمی میان 34 ورزشکار در مرکز ولایت میدان وردک برگزار گردید که از این میان 12 تن از آنان برای تیم ولایتی انتخاب گردیدند. دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان با نشر خبرنامه از برگزاری اولین دور مسابقات رزمی در ولایت میدان وردک خبر داد. گفتنی است که این مسابقات در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد که 12 نفر از ورزشکاران برتر برای تیم ولایتی انتخاب گردیدند. در هفته پنجم لیگ برتر فوتسال افغانستان تیم‌های جوانان میهن و صداقت با شکست حریفان خود در بازی‌های نزدیک 3 امتیاز ارزشمند کسب نمودند. عبدالواسی بهادر و مهدی نوروزی به عنوان بهترین بازیکنان زمین انتخاب شدند و نقش مهمی در پیروزی تیم‌هایشان ایفا نمودند. تیم جوانان میهن کابل با نتیجه نزدیک 5-4 تیم دیار سنایی را مغلوب کرد. در این دیدار عبدالواسی بهادر ستاره جوانان میهن با نمایش درخشان خود به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. تیم صداقت کابل موفق شد با نتیجه 3-2 تیم اتحاد FC را مغلوب نماید. مهدی نوروزی بازیکن برجسته صداقت عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود نمود. شنوندگان عزیز، جهت انتخاب تیم والیبال ولایت کنر مسابقاتی در اسدآباد مرکز این ولایت برگزار گردید که در این رابطه همکارم آقای شینواری گزارشی دارند که با هم میشنویم.
شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر میزبان مسابقات والیبال از تمام ولسوالی های آن ولایت بود. مسئولان ورزشی در آن ولایت میگوید مسابقات والیبال را برای انتخاب تیم والیبال در سطح ولایت براه انداخته بود. محمد شعیب حماد مسئول فدراسیون والیبال ولایت کنر میگوید در این مسابقات که برای مدت یک هفته ادامه خواهد داشت از هر ولسوالی ولایت کنر یک تیم منتخب که جمعاً 16 تیم میشود اشتراک نموده است. وی میگوید هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب تیم والیبال در سطح ولایت و همچنان رشد استعدادهای جوان و شناسایی ورزشکاران برتر رشته والیبال میباشد.
تقریبا 14 لوبډلو کې برخه اخیستل ده او په دې کې د هر ولسوالی څخه یو منتخب تیم موږ شامل کړی دی. په دې خاطر باندې چې ترسو هغه نوې ځوانان د ولسوالی منتخب تیم وکول شي په خپل اتفاق او اتحاد باندې د سیالیو کې سره برخه واخلي.
ورزشکاران کې در این مسابقات اشتراک نموده برگزاری این گونه مسابقات را فرصت خوب برای رشد استعدادهای جوان خوانده میگوید. با استفاده از این گونه فرصت ها ورزشکاران رشته والیبال گام های را به سوی آینده درخشان بر می دارد.
دیگه دازمون ته پاره خوب فرصت ده دلته ډیر ځوانان دي چې ډیر دغه لري خپل قابلیتونه خی پام دی لوبو کې.
ولایت کنر در شرق افغانستان از جمله ولایت است که تاوکنون در آن جم نظیم ورزشی وجود ندارد. بر اساس معلومات اداره ورزشی ولایت کنر کارهای جم نظیمی که از گذشته ها آغاز گردیده بود نیمه کاره مانده و برای تکمیل شدن آن تاوکنون تصمیم نهایی گرفته نشده است. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. یک خبر تأسف برانگیز این که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران 33 ورزشکار جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. سرهنگ پدافند هوایی علی بوستان افروز قهرمان ارزنده و پر افتخار ایران و از قهرمانان جودوی ایران در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل شد. او 33 شهید ورزشکار در جریان تجاوز به خاک ایران اسلامی می باشد. ما هم به نوبه خود شهادت این قهرمانان ورزشکار را به جامعه ورزش ملت ایران و خانواده سرفراز آنان تسلیت می گوییم. هفته دوم والیبال لیگ ملت‌ها 2025 از 4 تا 9 سرطان با 36 مسابقه در حال انجام می‌باشد. هفته نخست مرحله مقدماتی والیبال لیگ ملت‌ها 2025 در گروه مردان 21 تا 26 جوزا پیگیری شد و با صدرنشینی پولند با 4 برد متوالی و 12 امتیاز به پایان رسید. تیم‌های ژاپن و برزیل نیز با 3 برد و 9 امتیاز در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. تیم ملی والیبال ایران نیز با 1 برد و 4 امتیاز در رتبه 14 قرار گرفت. تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم با تیم‌های صربستان، آرژانتین، آلمان و هلند هم گروه می‌باشد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران با پیروزی 3-0 مقابل ازبکستان 1 قهرمان مسابقات آسیای مرکزی شد. تیم بسکتبال اوکلاهاما سیتی تاندر برای نخستین بار عنوان قهرمانی مسابقات NBA را به دست آورد. فصل جاری رقابت‌های لیگ بسکتبال NBA دوشنبه دوم سرطان با قهرمانی تیم اوکلاهاما سیتی تاندر با پایان رسید. تاندر در پایان یک سری بازی‌های جذاب فاینال 4-3 ایندیانا پیسرز را شکست داد. در این دیدار که به میزبانی اوکلاهاما برگزار شد، تاندر موفق شد با نتیجه قاطعی 103-91 مهمان خود را شکست داده و برای نخستین بار قهرمان NBA شود. خبرهایی از جهان فوتبال. طبق اعلام سایت فوتبال ایتالیا، تیم اینتر میلان آماده فروش مهدی طارمی است. سایت فوتبال ایتالیا از جدایی احتمالی این ستاره ایرانی خبر داد و اعلام کرد که مدیر برنامه‌های مهدی طارمی در حال مذاکره با باشگاه بشکتاش ترکیه می باشد. گفته می شود باشگاه ناتینگهام فارست انگلستان نیز نسبت به جذب مهدی طارمی ابراز علاقه کرده و وضعیت او در بازار نقل و انتقالات را از باشگاه اینتر جویا شده است. در ادامه بازی‌های جام جهانی باشگاه‌ها 2025 در یکی از این بازی‌ها تیم فوتبال پاریس سن ژرمن مقابل حریف خود سیاتل ساندرز و پیروزی 2-0 رسید و با عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله 1/8 نهایی شد. اتلتیکو مادرید در گروه بی رده سوم قرار گرفت و از صعود نیز باز ماند. تیم‌های فوتبال پالمیراس و اینتر میامی هم از گروه A به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی باشگاه‌ها راه یافتند. در گروه G منچستر سیتی و یوونتوس به مرحله 1/8 نهایی صعود کردند. تیم‌های بنفیکا با 7 امتیاز و بایرن مونیخ با 6 امتیاز و عنوان تیم‌های اول و دوم از گروه C راهی مرحله 1/8 نهایی شدند. در گروه D نیز فلامینگو به عنوان صدرنشین و چلسی به عنوان تیم دوم گروه راهی دور بعد این رقابت‌ها شد. پل بوکبا که در سال 2023 به دلیل دوپینگ با 4 سال محرومیت مواجه شده بود، فرجام خواهیش جواب داد و توانست مجوز بازگشتش به مستطیل سبز را نیز بگیرد. اما پس از فسخ قراردادش با یوونتوس هنوز تیم جدید خود را انتخاب نکرده است. در روزهای اخیر اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه باشگاه موناکو خواهان به خدمت گرفتن پل بوکباس و قرارداد 2 ساله‌ای را به این آفک فرانسوی ارائه کرده و اکنون منتظر پاسخ بازیکن پیشین منچستر یونایتد می باشد. تمدید قرارداد وینیسیوس برای 5 سال دیگر. باشگاه رئال مادرید با وجود حواشی اخیر قرارداد وینگر برازیلیش را 5 سال دیگر تمدید خواهد کرد. قرارداد جدید وینیسیوس 24 ساله تا سال 2030 اعتبار خواهد داشت. پیش از این اطلاعاتی مبنی بر پرداخت حقوق 20 میلیون یورویی به وینیسیوس وجود داشت که به ازای هر فصل افزایش خواهد داشت. این بازیکن از ژوئیه 2018 زمانی که با مبلغ 45 میلیون یورو از فلامینگو به رئال مادرید منتقل شده بود، برای این باشگاه مادریدی بازی می‌کند. و مدیران باشگاه بایر لورکوزن که در هفته‌های اخیر روی جذب کوانسا از لیورپول کار می‌کردند سرانجام موفق شدند این معامله را به سرانجام برسانند و انتقال این مدافع انگلیسی به این تیم بوندسلیگایی را قطعی کنند. رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی و کارشناس نقل و انتقالات فوتبال اروپا خبر داد دو باشگاه بایر لورکوزن و لیورپول بر سر انتقال کوانسای 22 ساله در ازای 30 میلیون پوند به علاوه 5 میلیون پوند بند پاداش‌های در نظر گرفته شده به توافق رسیدند. با بخش ورزش و سلامتی با ما همراه باشین.
ورزش به عنوان هر حرکتی که عضلات شما را درگیر و بدنتان را ملزم به کالری سوزی کند تعریف می شود. تحقیقات ثابت کرده که سبک زندگی فعال فواید بسیاری برای سلامت جسم و ذهن دارد و حتی ممکن است بتواند طول عمر را افزایش دهد. همه افراد صرف نظر از سن، جنسیت یا میزان توانایی جسمی خود می توانند از فعالیت بدنی سود ببرند.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
خوبان شنونده، برنامه کاوش آماده پخش است. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد پسندتان قرار بگیرد.
از ایستگاه یک به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و طبق مراحل تست و آماده سازی با موفقیت انجام پذیرفته.
9 8 7 6 5 4 3 2 1. العلم سلطان، علم قدرت. من وجده صالح. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان صمیمی سلام بر شما، امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش در این روز جمعه در خدمت شما هستیم و 15 دقیقه فرصت داریم تا نگاهی داشته باشیم با مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. محققان میگویند فقط یک شب کمخوابی شما را به خوردن غذاهای ناسالم سوق میدهد. برخی از ما این چرخه را تجربه کرده ایم. یک شب بیدار ماندن تا دیر وقت و صبح روز بعد احساس خستگی و هوسی غیر قابل مقاومت برای خوردن غذاهای پرکالری. دانشیار مغز و اعصاب دانشگاه پیتسبورگ میگوید که این چرخه تصادفی نیست. کمخوابی حتی برای یک شب سیستم‌های بیولوژیکی بدن را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که شما را به سمت غذایی ناسالم و در نهایت افزایش وزن سوق می‌دهد. بدن ما اشتها را با دو هورمون کلیدی تنظیم می‌کند. گریلین که از معده ترشح می‌شود و سیگنال گرسنگی را صادر می‌کند و لیپیدین که از سلول‌های چربی آزاد می‌شود و به مغز پیام سیری می‌دهد. تحقیقات نشان می‌دهد که حتی یک شب خواب ناکافی کمتر از 7 ساعت کافی است تا سطح هورمون گرسنگی افزایش و سطح هورمون سیری کاهش یابد. نتیجه این عدم تعادل هورمونی احساس گرسنگی بیشتر و رضایت کمتر پس از صرف غذا است. تغییرات ناشی از کمخوابی فقط به هورمون ها محدود نمی شود. مطالعات تصویربرداری مغزی نشان می دهد که پس از یک شب کمخوابی این اتفاقات در مغز رخ می دهد. کاهش فعالیت قشر پیش پیشانی، این ناحیه مسئول تصمیم گیری های منطقی و کنترل تکانه هاست. با کاهش فعالیت آن قدرت نگفتن و وسوسه ها تضعیف می شود. افزایش فعالیت مراکز پاداش، نواحی مانند آمیگدال و هسته اکومبنس که مسئول ایجاد انگیزه و حس لذت هستند در برابر دیدن غذاهای وسوسه انگیز بسیار فعالتر می شوند. به زبان ساده مغز شما در حالت کمخوابی هم بیشتر هوس غذاهای ناسالم می کند و هم توانایی کمتری برای مقاومت در برابر این هوس ها را دارد. خواب برای تنظیم قند خون و متابولیسم نیز حیاتی است. حتی یک شب خواب ناکافی می تواند حساسیت بدن به انسولین را تا 25% کاهش دهد. این بدان معناست که بدن شما نمی تواند قند را به طور مؤثر از جریان خون به سلول ها منتقل کند. قند اضافی در خون به احتمال زیاد به چربی و خصوص در ناحیه شکم تبدیل می شود. این فرایند در دراز مدت خطر ابتلا به بیماری شکر نوع 2 را به شدت افزایش می دهد. علاوه بر این کمخوابی سطح هورمون استرس را بالا می برد که خود این هورمون نیز باعث ذخیره بیشتر چربی می شود. اما خبر خوب این است که حتی یک یا دو شب خواب با کیفیت می تواند این آسیب ها را جبران کند و تعادل را به بدن بازگرداند. کشف محقق ایرانی چسب مولکولی ضد پیری در مغز که به درمان آلزایمر کمک می کند. تیمی از محققان دانشگاه مکواری بر رهبری دکتر سینا شادفر، عصبشناس ایرانی، با نقش حیاتی پروتئینی به نام دیسولفید ایزومراز در ترمیم DNA و محافظت از سلولهای مغزی پی بردند. این کشف می تواند راه را برای توسعه درمانهای جدیدی و منظور پیشگیری یا توقف بیماریهای ویرانگری که با افزایش سن مرتبط هستند هموار کند. DNA سلول‌های ما هر روز در معرض هزاران آسیب ناشی از فرایندهای داخلی بدن و عوامل محیطی مانند آلودگی و اشعه فرابنفش قرار می‌گیرد. با افزایش سن، توانایی بدن برای ترمیم این آسیب‌ها کاهش می‌یابد و انباشت آنها به ویژه در سلول‌های مغزی منجر به پیری و بیماری‌های تحلیل‌برنده